بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. در نشست های قبلی که با دوستان و برادران داشتیم، بحث ما این بود که اجمالش و فهرستش رو تابلو منعکس گوشه ای از ویژگی های یک مکتب زنده این بود که اول مسئولیت آور باشه که بحثش مفصل شد، دوم مطابق با فطرت و طبیعت انسان باشه، قانونی و حکمی برخلاف تمایلات طبیعی نداشته باشه، حالا سوم عشق و قداست و چهارم امید آفرینی. اینو خیلی فشرده میگم و بحثمونو تغییر میدیم. سه مسئله پلو ما مقدسه و میتونیم بهش عشق ببرزیم. هرگز قانونی که من وضع میکنم برای شما مقدس نمیتونه باشه، چون منم یه نفرم مثل شما، ممکنه مطالعات بیشتری داشته باشم اما هرگز از شک و سهو و خطا مسئولیت ندارم. آمریکا تا حالا گفتن 25 مرتبه قانون اساسیش عوض شده. بلژیک تا حالا گفته شد 20 مرتبه تقریبا قانون اساسیش عوض شده. شما دوشنبه یه کاری میکنید، سه‌شنبه میگه اشتباه کردم، سه‌شنبه کاری میکنید، سه‌شنبه میگه اشتباه کردم. قانونها، تفسیرها هی عوض میشه. از خود قانونگذارها بپرسید، از خود حقوقدانان بپرسید که آقا این قانونی که شما وضع کردین این آخرین، میگه نه من فعلا این به ذهنم میاد، ممکنه فردا به برخوردی پیدا بشه و تغییر در برنامه بدن. بنابراین قانون مردم برای مردم نمیتونه مقدس باشه. بله کسی که ایمان به خدا نداره میگه حکومت مردم بر مردم، اما بعد از آنی که ما خدا را ثابت کردیم و یافتیم در درون خودمون خدا را، دیده ما اینه که حکومت خدا بر مردم، نه حکومت مردم بر مردم، قانون خدا بر مردم. مردم همه با مشورت و هماهنگی فکری مجری قانون هستند. بنابراین قانون بشر برای بشر نمیتونه مقدس بشه. تو آزاد آفریده شدی، به چه دلیل اسیر من بشی؟ و من آزاد آفریده شدم، به چه دلیل اسیر دیگری بشم؟ حالا بنابراین در قوانین دنیا چند تا نمونه براتون بگم که نمیتونه مقدس بشه. سربازیش خیلی جاها اجباریه، یا اگر اجباری نباشه مزدوریه، استخدامیه. اما ارتش در دین اسلامی مقدسه. جوانی به نام حنظله در صدر اسلام بوده و شاید با اسمش آشنا باشید. قصه کلمه حنظله، اولین شب دامادیش پیام جهاد آمد، حرکت کرد و از هجله به قتلگاه، این هم با دو که بلکه برسد. این عشق در سایه ایمان میتونه مطرح باشه. در همین انقلاب ایران یک جوان لیسانسه 7 روز دیگه مونده بود به پایان خدمتش، فرمان امام صادر شد که سرباز فرار کن، با اینکه احتمال خطرم میداد 7 روز مونده بود فرار کرد و با اینکه میدونه که تا معافی نداشته باشه، پایان خدمت نداشته باشه استخدامش نمی کنن. این میگن عشق. وقتی امام دستور بده در شماره 100 برای مستضعفین میخوان خونه سازی کنیم، یه زن لباسشویی 350 تومن پول میاره بانک میده. چیزی میگن بابا تو، میگه من لباسشو هستم ولی فرمان است، من عاشقانه میگم. میخوان ازش نگیرن، گریه میکنه، ناراحته. چرا؟ وقتی فرمان الهی شد انسان به اون عشق میبرده. فرمان مردمی ممکنه انسان یا از ترس یا از نیاز انجام بده اما هرگز رو بهش عشق نمیبرده. امام وقتی سفارش میکنه راه پیمایی کنید، پیرزنی نمیتونه راه پیمایی کنه، فکر میکنه چه کنه که دستور امام انجام بده. به ذهنش میاد که خب حالا یه مقداری میتونه کمک کنه. مقداری دوزاری داره برام داره توی ظرفی میذاره میاره کنار خیابون پالو تلفن عمومی وا میسته راه پیمایی کنندگان خیال میکنن این زن فقیره میرن پول خورد بندازن تو کاسه میگه من فقیر نیستم میگن پس این کاسه پول خورد چیه میگه امام فرموده راه پیمایی کنید و من حال راه رفتن ندارم هیچ کردم این چند صد هزار نفر شاید نیاز به تلفن داشته باشن و دوزاری نداشته باشن و من مقداری دوزاری اضافه دارم من دوزاریامو تو این ظرف ریختم کنار تلفن عمومی وا ایستادم که شاید اگر این حال راه پیمایی میکنم نیازی داشتم به تلفن و دوزاری من به همین مقدار کمک کنم اینو میگن عشق اهمیت انقلاب ما این بود که رو عشق بود عقده نبود که یه گروهی انفجار پیدا بشه بله مقدماتی بود مردم ناراضی بودن اما بسیاری از افرادی که زندگیشون تأمین بود اونها هم چون برنامه خدایی و انقلاب اسلامی بود عشق بود بنابراین یک مکتبه که میتونه مقدس باشه از ویژگی خاصی برخورداره مکتب و قانون مردمی نمیتونه اونچنان مقدس باشه جوان با یک قیافه غربی وارد منزل میشه کفش و کلاه و زلف کاملا غربیه باباش میگه چرا اینطوری میگه دوست دارم مدتی جلاویز میشم بعد بابا میگه آقا جون من برای تو یه ماشین پیکان میخرم تو برو طوری که من میخوام لباس رو پیگه کن میگه من نمیخوام باباش میگه که نفرین میکنم به تو که در دانشگاه رد بشی میگه اگر از دانشگاه هم رد بشم کنکون از قبول بشنشم من از این قیافه خوشم میاد بالاخره یک مرتبه پس از چند جوان وارد خونه میشه میبینه کاملا قیافه ای که بابا میخواد سر و صورت همه باباش میگه چطور شد من گفتم یه پیکان دارتم میفرم تو برو اونطوری که من میخوام باشی چرا گفت من گوش برسه تو نمیدم چون تو هم یه نفر مثل من هستی البته گوش برسه پدر دادن لازم در قرآن خیلی سفارش شده اما اون پسر هم چی گفت ولی امام فرموده سرباز فرار کن سربازها از سربازخونه فرار کردن منم انگار سیاسه میکردم رفتم سرم و ماشین کردم برای که با سربازهای فراری قاطی بشین که آمار افرادی که سرش کوتاه زیاد بشه و نتونه دولت افرادی که سرش کوتاه بشناسه امام فرموده من انگار میکنم گرچه تو ماشین پیکان من بدی فرمان تو برای من مقدس نیست البته خاطر فرمان پدر و مادر مقدسه اما مقدستر از فرمان پدر و مادر فرمان خدا قرآن در سوره توبه آیه 23 میفرماید باید مؤمنین به خدا این چنین باشن که فرمان حق را مقدس‌تر از هر فرمانی بدونن بسیار خوب ما در هر سال میدونیم ایام عاشورا که میشه بله ممکن است گاندی هم عاشق داشته باشه اما تا چقدر میتونه عاشق داشته باشه وسعت عاشقش چقدره چند نفر و تا چه مدت ممکن افراد دیگه هم عاشقهایی داشته باشن اما نه این همه و نه این همه سال 1400 سال بگذره و در این وسعت بنابراین یک مکتب مقدس مکتبی است که انسان نسبت به رهبرش و نسبت به مکتب کاملا عشق بورزه این هم یکی دیگه از امتیازات یک مکتب مسئله امید آفرینی شما محصلید اگر این تو عقیده پیدا کنید که این مدرسه یک مدرسه یک درس بخونی یا درسی خونی آخر سال یک سود جوره به چه امیدی شما درس بخونی اما اگر معتقد بودی عقیده این بود که این مدرسه یک قدم نمره هم روش حساب میشه با علاقه درس بخونی امید دارید در جهان دینی الهی آدم امید داره چون شعارش اینه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یک مثقال کار هرز نمیره در بینش الهی میگه یعلم و ما ولی یعلم و خائنت الاعیون و ما تخت صدور افکار را هم خدا میدونه بنابراین وقتی من در بینشم عقیده پیدا کردم در جهان بینی الهی دیدی که دارم این طور یافتم معتقد شدم با استدلال به این که تمام کارهای من زیر نظره امید دارم که من ضایع نمیشم قرآن در این زمینه آیات زیادی داره انا لا نضیع اجر من عمل انا لا نضیع اجر من احسن عملا ما ضایع نمی کنیم عمل را از مرد باشی از زن باشی در بینش مادی من چه کار خوب بکنم چه کار بد بکنم همه داریم رو به نابودی میریم اگر داریم رو به نابودی میریم چه فایده داره چه کاری بکنم به قول یکی از دانشمندان میگوید اگر این قطار داره رو به نابودی میره تو این کوپه بشینم یا تو اون کوپه دراز بشینم یا به چپ بشینم وقتی اصل قطار داره نابود میشه مثل که من ارزشی نداره. اگر بناس انسان منفجر بشه چه ارزشی داره که من لباس خوب بپوشم و لباس بد بپوشم؟ بنابراین مسیر الهی چون آیندهش روشنه، امید در انسان مطرح است. از این هم بگذاریم. بحثی که امروز برای چند دقیقه میخوام روش فکر کنم اینه که یه گرایش هایی ارزشمند، یه گرایش هایی بی ارزش. چون الان مسلمان من زیاد داریم، در همین انقلاب اسلامی افراد زیادی بودند و هستند که میان وابستگی همبستگی خودشون را اعلام میکنند. اصولا قبل از این انقلاب گرایش های زیادی داریم که در قرآن این گرایش ها رو ازش انتقاد کرده، گفته این گرایش ها برای من ارزش نداره. حالا یه مقداری براتون تفسیر کنیم، توضیح بدیم. تحت عنوان گرایش های مردود، گرایش های کم ارزش، یک گرایش های کم ارزش، یکی گرایش موضعیه که بعد تفسیر میدم بهتون، دو گرایش موسمیه که باز بعداً توضیح میدیم، سوم گرایش سطحیه، گرایش سطحی، چهارم گرایش یک جانبه ای. این گرایش ها بی ارزشه، گرایش یک جانبه ای. گرایش یک جانبه ای. پنجم گرایش اکراهی که در حقیقت گرایش نیست. ششم گرایش تقلیدی. اینها همه در قرآن مورد انتقاد قرار گرفته و فرموده این گرایش ها یا کم ارزشه یا بی ارزشه. گرایش همداری و خیالی، گرایش همراه با خرافات، همراه با خرافات. نهم گرایش منهای عمل، این گرایش هایی که بی ارزشه. توضیح گرایش های موضعی، عده مردم مسلمانن، گرایش هایی دارن در یک مکان های خاصی. به قول قرآن اذا خلق الله شیاطینهم فلو باند داره دست خودشی که میرن، یه برنامه هایی دارن. مکه میره، مشهد میره، کربلا میره، یه قیافه ای، یه برنامه ای، نمازی مثلا. گرایش موسمی، الارت بو فلفل دعو الله، قرآن میگه عده از مردم وقتی دیر کردن یا الله میگن، در صف سربازی که نمیدونه قرعه کشی میکنن، نمیدونه معاویه سرباز یا الله میگه، وقتی میخوان ببرنش اتاق عمل نمیدونه سالم بیرون میاد یا میمیره یا الله میگه، وقتی میبرنش بیمارستان یا الله، وقتی کنکور یا الله، وقتی که ماشین میخواد تصادف کنه یا الله، یا الله میگن، اما در وقتی که احساس خطر کردن. این گرایش هایی که فقط در یه موسم خاصی ارزش نداره. میگن مثلا فرض کنید که قبول داریم پیغمبر را، اما در نزاعها که میشن میگن بریم ببینید پیغمبر چی میگه، حساب میکنه که پیغمبر به نفع این حرف میگه یا به ضررش، حکم خدا به نفعش یا به ضررش. اگر به نفعش بود میگه بیا بریم ببینید پیغمبر چی میگه. قرآن درباره اینها میگه ایک لهم الحق، اگر بر لهشون بود حق یعتو الهی مدعنین، با اذعان و اعتراف میان میگن یا رسول الله ما تابع اسلام هم، هرچی قانون میگه. اما اگر احتمال بدن که قانون خدا به مصلحت امروز اینها نیست، هرگز زیر بار نمیره. گرایش موسمی ارزش نداره. فرعون وقتی میخواد غرق بشه میگه تو فلان الان من توبه کردم، خدا بهش میگه حال توبه کردی؟ ارزش نداره. بسیار. گرایشی که ما گرایش سطحیه، گرایش سطحی، قرآن میگه ادهی باید برن درس بخونن، لیتفقهو فی الدین، تفقه یعنی شناخت عمیق داشته باشن. گرایش های سطحی خیلی بیارزشه. ما خواهان و انقلاب اسلامی هستیم، ما جمهوری اسلامی میخوایم، رأی هم میده صندوق رأی جمهوری، به جمهوری اسلامی هم رأی میده، اما اگر یه وقت در سیگار گیرش نیاد، شرعه گیرش نیاد، این چه حکومتیه، این چه انقلابیه، این میبینید که یه سیگار سرنوشت فکریش عوض میشه. در زمان طاغوت گاهی وقتا به بعضی از افراد مراجعه میشد، میگفتیم آقا این کارو نکن، خلافه. میگفت خلافه؟ تو خیال میکنی من مسلمان نیستم؟ من مؤمنم. میگفت به چه دلیل؟ میگفت مادر بزرگ من روز عاشورا حلوا میپزه، مثلا دلیل ایمان ایشون حلوای مادر بزرگشه. این ایمان های سطحی با یه سیگار پشیمون میشه که چرا به جمهوری اسلامی رای داد. یه خورده از وقتش، از درآمدش، اینها عمیق نیستن، گرایش های سطحی بی‌ارزشه، شناخت ندارن. با یه شبه، بله لازم نیست که همه ما تفقه داشته باشیم، اما باید کارشناس در میان ما باشه. خوشم اومد یه فکری، یک جواب خیلی قشنگی داد به یه نفر که میخواست رو گمراهش کنه. آمده بود یه چند تا بچه رو زن کرده بود، میگو بله به نظر من اسلام بسنین، به نظر من اسلام سنین، و اینها رو داشت افکارشون رو خراب میکرد. یه چیزی پسرا آقا اجازه هست بفرمایید، شما که آمدی برای ما یه حرفا رو میزنی، قرار شما تحقیق یا بهانه گیری؟ ایشون گفت نه خیر، بنده تحقیق میکنم مسائل اسلامی رو. فرمود شما اگر میخواستی تحقیق کنی نمیدی پلو ما یه طور محقق چی که اومدی پلو من حرف میزنی؟ بسیاری از افراد تاریکی، حالا نمیدونم این عبارت قشنگ یا زشت، تاریکی میرفتن، چون اگر روشن بشه زشتیشون. شخصی پلو نابینایی تعریف زیبایی میکرد، خانمی شوهرش نابینا بود، هر شب پلو شوهرش تعریف زیبایی خودش میکرد. این شوهرم نابینا سرش پایین بود، گوش بوده، شب اول، شب دوم، شب دهم، شب بیستم، چند ماه گذشت هر شب میخونه تعریف زیبایی خودش میکنه. یه بار این مرده گفت والله من چشم ندارم تو رو ببینم، اما میدونم که اگر زیبا بودی چشم داره برده بودمه. گاهی وقتا چهار تا پسر، چهار تا دختر یه جمع میشن، ممکنه یکی دیگه اینا رو منحرف کنه، اما اون پسر خوب جوابش داد، گفت من بلد نیستم جواب بدم، اما تو اگر حرف حساب داشتی حالا من نمیام. شناخت سطحی خطر داره، لازمم و البته همه نمیتونن در همه مسائل شناخت عمیق داشته باشن، ولی باید کارشناس باشه. الان کباب‌پزی آقا تخصص میخواد، من و شماتون بلد نباشیم، اگر یه وقت خواستیم کباب درست کنیم گوش نفته تو آتش، یه خطی که وسط خیابون میکشن میگن باید کارشناس بشه، هر پاسپورت پلیسی کارو نمیکنه. در همین برنامه یه تلویزیون برقش، نورش، صوتش، تمام کاراش متخصص میخواد و غیر از متخصص زور در نمیاد. اسلام هم تخصص میخواد. یه اونه از یه جای جا اومده بود از یه سالونی، میگفت واقعا اسلام دین دوره؟ رسیدم بهشون گفتم چیه؟ دیدم تو سالونی سخنرانی بوده، گفتن اسلام قوانینش خشونت داره، اسلام میگه هر کس دست دزدی کرد دست دزد با این چهار پنج چیزو قطع کنید، پس ما با سلاخونه باید کنید صورتتون رو قطع کنید. ببین فلان مکتب میگوید اگر کسی دزدی کرد لابد نظام اقتصادیش میزون نبوده، لابد گرسنه‌اش بوده، شکمشو سیر کنید که از این بعد دزدی نکنه. شکم سیر کردن هنره، تامین مسائل اقتصادی و نظام اقتصادی رو درست کردن هنره، دقت کردن هنرم نیست. بنابراین اسلام قوانینش خشونت داره. گفتم آقا اشکال داریم به حرفتون، چند توریز گفتن فلان ایده، گفتم اون چیزی حرف زده هیچ کنون جوابش نداشتید، گفتم درست رو اسلام میگه نمیگه دست دو دقت کن، تو حد حسابیه بری دست خط کردن کار خوبی نیست، که قوانین خشونت مال صدر اسلام خوب بوده. گفتم داداش ما 26 نوع دوز داریم، یعنی یک چیزی که دوزی کرده وقتی دستشو قطع میکنن که تقریبا 26 شرط داشته باشه. یکی از شما میگفتید اجازه، شما که میگید چرا اسلام در این کیفر خشونت به حضره، لطفا شرایط دزدی که دستش قطع میکنن شرایطشو بگو، ششتشو بگو، بیستش طلبه. او آقایی که اومده شما رو منحرف کنه خاطر جمعه که شما خبر از این مسئله و خبر از 26 شرط ندارید. چه دزدی اسلام گفته دستشو قطع کن؟ با چه شرایطی؟ 26 شرط داره. دزدی باید باشه که مسلح باشه، قفل بشکنه، شیشه بشکنه، دیوار خراب کنه، دزدی باید باشه که در انظار عمومی دزدی کنه، افراد عادل دزدیشو ببینن و هر کی از عدالت خوبش استفاده میکنن و نهی از منکر میکنن دزد گوش و حرف اینها نده. دزد قلدر مسلحی که در ملاء عام و در پیش چشم مردم دزدی میکنه و گوش به حرف افراد عادلی هم که دزدی او را تماشا میکنن نمیده، این جنون دزدی باید حتما ادب بشیم. البته دو روز دیگه مال دسترسی میشه، تنبیه هم ممکنه بشه، تعدیب هم ممکنه بشه، هفتهای موقت یه ما دو ماه شش ماه هر چیز زیر نظر حاکم اسلامی بود. اما دو روزی که دست قطع میکنن یه دو روزی که 26 شرط داره، حالا در مقام گفتن همین شرطایمون نیستن. اجمالا باید ادعی داشتن که یه شناخت عمیقی داشته باشن در میان نسل نو پسر دختر. یک آگاهی سطحی عیبش اینه، یکی شنیده که اسلام دست دو رو قطع میکنه، شنیده اینو بعد همینو یکی تیز میشه قرار میده و اینها رو عقیده کنه از اسلام سلب میکنه. بنابراین باید آگاهی شناخت عمیق باشه، یه مقداری با بصیرت بیشتری باشه. یکی از گرایش یک جانبه ایه. یه سری مسائل قبول داریم، یه سری مسائل قبول نداریم. این هم درست نیست، چون اسلام مسئله توازنه، همش باید باشه، هم عشق هم شمشیر. عده عشق دارن شمشیر ندارن، عده شمشیر دارن عشق ندارن، هم شعار هم شعور. نباید شعار داشته باشیم شعور نداشته باشیم، یا شعور داشته باشیم هم ناله هم نعره، هم عشق هم شمشیر. ببینید آقا، حاجی ها که میرن مکه، شب عید قربان در صحرای عرفه چهار فتیخی مکه همه لخ میشن، کفن میپوشن، دعا میکنن، دعای عرفه الهی الهی، منازات دعا. برنامه نیست، همین لخ شد کفن به پوش نیایه شد، شب که میشه میرم سرزمین دیگه به نام مشعر و صبح که شد وارد سرزمین دیگه میشن به نام منا. میگن حاجی آقا طوری با کارت دستگیری، چاقو و کارت چطور خون دارید؟ اگر هم نمیتونی خون داریدی دست دویدار رو دست قصاب که میتونی قصاب دستشون میاره به میبره، تو هم دست به خون ریزی عادت کنی. همین دستی که دیروز اصلا میگفت نفاسه یه دستی دعا بخون، فردا صبح بهش میگه باید دست به خون ریزی هم آشنا بشه. دین اسلام یعنی هم دعا هم خون ریزی. امیرالمومنین هم امام حسین علیه السلام شب عاشورا شمشیرشو تیز میشه، منازات هم داشت. به امام میگن فلانی نمازش خوبه، میفرماد بله نمازش خوبه، اما کیف عقله، عقله که جوریه گاهی وقتا خوب نماز میخونه، نمازش هم خیلی طولش میده، اما شعور اجتماعیش کم. در قرآن وقتی تعریف یکی از انبیا رو میکنه میگه وکان رسولا نبیا، رسول بود و برای همه کار میکرد، اما وکان یأمر اهله بالصلاه، بدون وقتی هم میرسید که تو نیستی به ملت برسه، به داخل نرسه، یا وقتی شتف داخل کنه به جامعه نرسه، هم به جامعه برسه هم به خانواده برسه. باید مذهب همه جانبه‌ای باشه. برنامه و گرایش اکراهی، گرایش اکراهی هم ارزش نداره، گرایش تقلیدی هم ارزش نداره. به بت پرستا میگفتن چرا بت میپرستید؟ میگفتن ما پدرانمون بت میپرسته. قرآن میگه انتم باوا آبا اکم رفی زلا، این که میگن آثار نیاکان، نیاکان ما هر کاری که داشتن درست نبود. که رژیم قبل خیلی عنایت داشت به اسم آثار نیاکان، آتش پرستی را رواج بده. گرایش تقلیدی ارزش نداره، ولذا در اسلام هم داریم، در اصول عقاید نباید تقلید بکنیم، در اصول عقاید باید انسان خودش با فکر و بصیرت و عقل بیان داشته باشه. گرایش پنداری رو خیال یه عقیده پیدا کرده، هیچ برهان علمی هم نداره، گرایش همراه با خرافات، ایمان داره انواع خرافات هم هست. یکی از چیزهایی که باعث شده اسلام نتونه رشد کنه خرافاتی که از طرف بعضی از مسلمان‌ها ملحق شده به اسلام. یکی از فضلا کتابی نوشته اسم قشنگی روش گذاشته، الاسلام شیء و المسلمون شیء آخر، یعنی اسلام یه چیز مسلمان چیز دیگه. یه وقتی یکی از خارج آمده بود خدمتش رسیدم، گفتم برای پیشرفت اسلام چه می‌تونیم بکنیم؟ فرمود اسلام برای پیشرفتش فقط دو تا کار بکنید، یکی مسلمان‌ها رو از اسلام جدا کنید، عمل ما مسلمان‌ها، یکی خرافاتی که اسلام اضافه شده. شما گاهی میخوای آب بخوری، ولی یه مگس اگر در ظرف آب باشه انگار آب رو میتونی به خاطر مگس. گاهی انسان مکتب اسلام رو رد میکنه، نمیشه دیگه به خاطر دیدن دو تا خرافات. همینطور که به خاطر یه مگس انسان انگار آب رو میکنه، افرادی به خاطر وجود خرافات انگار اصل اسلام و مذهب رو ممکنه بکنن. و منهای عمل که دیروز در آیات مسئولیت صحبت کردن، انسان وقتی ایمان به خدا پیدا کرد، ما وقتی گفتیم خدا هست پس باید کار من خدایی باشه، رنگ خدایی، از اخلاق، از تحصیل، اقتصاد، جنگم، صلحم، ازدواجم، مسافرت، مهمانیم، وقتی گفتن ایمان به خدا با تمام کارام رنگ خدایی به ایجاد کنه. نمیخوام خدا را ثابت کنیم بعد بذاریمش تو ویترین بگیم خب خدا هست، اما خودمون چه کنیم؟ اگر گفتیم خدا هست، کارمون جزئیات و کلیات کارمون باید زیر نظر باشه.
ایمان منهای عمل مردود، ایمان همراه با خرافات مردود، ایمانی که استدلال دنبالش نباشه مردود، ایمانی که از پدران باشن مردود، ایمانی که رو جبر باشه مردود، ایمانی که به بعضی از دستورات ایمان داریم بعضی دستورات ایمان نداریم مردود، ایمان سطحی مردود، ایمان موسمی و موضعی هم مردود. پس ایمان چی؟ ایمانی که قرآن میپسنده اینه و یا تفکر ایمان بر اساس فکر، که این آخر صحبت ما در این چند دقیقه. ایمان، ایمان بر اساس فکر. قرآن میگه و یا تفکرون فی خلق السماوات، اینها تفکر میکنن در آفرینش آسمون ها، یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در آفرینش زمین و آسمان، بعد ایمان خودشون اعلام میکنن میگن ربنا خدایا ما خلقت هذا باطلا، این آفرینش با این منظمی و دقیقی باطل نیست. ایمان بر اساس فکر. پس بحث در این چند دقیقه این شد، ایمان باید بر اساس فکر باشه، غیر از این ایمانهای دیگه مردود. این خلاصه این مقدار. تا جلسه بعد با دوستان صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.